به وقت ایران است. من بابک غفوری آذر هستم و از شما دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده همراه ما باشید. پایتخت لیبی بر اثر حملات نیروهای ناتو به لرزه درآمد. رئیس جمهور یمن برای درمان راهی عربستان سعودی شد و یک کوه آتشفشان در شیلی پس از نیم قرن فعال شد. به گفته یه شاهدان عینی، هواپیماهای جنگنده ناتو شامگاه شنبه حملات سنگینی در ترابلوس و حومه شرقی این شهر انجام دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 4 انفجار شدید پایتخت لیبی را به لرزه درآورد. ساکنان شهر تاجوره در حومه پایتخت لیبی اظهار کردند درباره اهدافی که نیروهای ناتو به آنها حمله کردند اطلاعی ندارند، ولی شاهد دود غلیظ ناشی از انفجارها بودند. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن امروز یک شنبه برای درمان پزشکی وارد عربستان سعودی شد. درباره پادشاه عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد آقای صالح برای زخم‌هایی که در جریان حمله راکتی روز جمعه به کاخ ریاست جمهوری برداشته تحت مداوا قرار خواهد گرفت. هرچند رئیس جمهور یمن روز جمعه در یک پیام صوتی اعلام کرد زخم‌های سطحی برداشته است، ولی پس از حمله در انظار عمومی دیده نشده است. بر اثر فعالیت مجدد یک کوه آتشفشان در جنوب مرکزی شیلی که مدت چندین دهه خاموش بود، مواد گداخته تا ارتفاع 10 کیلومتر به آسمان پرتاب شد و دود غلیظ همراه با خاکسترهای آتشفشانی منطقه‌ای وسیع را در بر گرفت. دولت شیلی مجبور شده است چندین هزار نفر از ساکنان منطقه‌ای را که در معرض خطر بودند جابجا کند. فوران این کوه آتشفشان که در سلسله کوههای آتشفشانی پویهو در 920 کیلومتری جنوب پایتخت قرار دارد، همچنین باعث شده مقامهای شیلیایی مسیر پرتردد مرزی به سمت آرژانتین را نیز مسدود کنند. در ایران شورای دفاع از حق تحصیل با انتشار بیانیه اعلام کرد برای ششمین سال پیاپی و از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، تعدادی از فعالان دانشجویی در کنکور کارشناسی ارشد سال 90 از حق تحصیل محروم شدند. شورای دفاع از حق تحصیل در بیانیه‌ای نوشته است در صفحه اینترنتی سازمان سنجش کشور کارنامه علمی و رتبه تعدادی از داوطلبان کنکور سراسری کارشناسی ارشد اعلام نشده و به آنها گفته شده است به دلیل نقص پرونده باید به ساختمان سازمان سنجش مراجعه کنند. به گفته شورای دفاع از حق تحصیل، تعدادی از دانشجویان هم با تماس‌های نهادهای امنیتی احضار شده و تهدید شدند. نیروهای امنیتی روز شنبه صدها نفر از شرکت کنندگان در مراسم یادبود حاله صحابی در حسینیه ارشاد تهران را متفرق کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از شاهدان عینی، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی برای متفرق کردن شرکت کنندگان در این مراسم دست به تیراندازی هوایی و بازداشت شماری از افراد حاضر زدند. حاله صحابی، دختر عزت الله صحابی، صبح روز چهارشنبه در مراسم تشییع جنازه پدرش که تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی در جریان بود، بر اثر حمله نیروها سکته کرد و جان باخت. روز یکشنبه بر اثر حمله پلیس هند به جمع افرادی که به رهبری سوامی بابا، یک رهبر مذهبی یوگا در اعتراض به فساد دولتی دست به اعتصاب قضای نامحدود زده بودند، حدود 30 نفر مجروح شدند. پلیس در این حمله از گاز اشکاور استفاده کرد. سوامی بابا به اتفاق انبوهی از طرفدارانش در حرکتی ضد فساد دولتی و اختلاس، روز شنبه در دهلی نو اعتصاب قضای خود را در چادری بزرگ آغاز کرد. رهبر این اعتصاب علاوه بر اعدام وزرایی که متهم به اختلاس شدند، خواستار بازگرداندن پولهایی شده که در بانکهایی خارج از هند سپرده گذاری شده است. حالا نوبت میرسد به بازپخش مجله دیدگاه ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پس از درگذشت عزت الله صحابی، رئیس شورای فعالان ملی مذهبی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دوران دولت موقت انقلاب بهمن 57، فیلمی از او منتشر شد که در آن این گفته هم بازتاب یافت: نظام جمهوری اسلامی ایران به رقیب حساسیت بیشتری نشان می‌دهد تا دشمن، و به زعم او علت سخت گرفتن نظام به ملی مذهبی ها و گرایش های معتدل منتقد و مخالف همین است که به جای تکیه بر براندازی، راه تحول صلح‌آمیز، قانونی و حتی المقدور علنی را برگزیدند. اکنون برخی آگاهان سیاسی میگویند جانباختن دختر عزت الله صحابی، حاله صحابی، فعال مدنی سیاسی زنان و عضو انجمن مادران صلح ایران در مراسم تشییع پدر در روز چهارشنبه تازه ترین نمونه برخورد شدید نظام با طیف رقیب است. به ویژه که حاله صحابی زمانی کشته شد که برای گذراندن آخرین روزها با پدرش که مدتی در کما بود از زندان به مرخصی کوتاهی آمده بود. به گفته همین صاحب نظران سیاسی، شاهد دیگر گفته تازه منتشر شده عزت الله صحابی این است که او در دورانی عضو شورای انقلاب، عضو مجلس خبرگان، مأمور به بررسی پیشنویس قانون اساسی و نماینده مجلس شورای ملی بود. دست کم در سالهای اول شکلگیری نظام نه خارج از طیف حاکمیت. اما در کنار این برخورد با صحابی ها، ایران در روز جمعه شاهد حادثه دیگری هم بود: اعتراض گسترده حامیان رهبر جمهوری اسلامی ایران در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در آرامگاه او در روز جمعه به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و مشاور ارشدش اسفندیار رحیم مشایی که اخیراً روحانیون و سیاسیون محافظه‌کار منتقد دولت حلقه اطرافیانش را جریان انحرافی لقب دادند. در نگاه جمهوری اسلامی ایران رقیب کیست؟ رقبای مکلا و روحانی کدامند؟ تفاوت میان رقبا چیست؟ رقیب چگونه به دشمن بدل می شود؟ رقبا کی بیشتر آسیب پذیرند و کی کمتر؟ و در شرایطی که ماموران امنیتی به زور جنازه مخالف مسالمت جو را از عزاداران میگیرند و دختر در روز تدفین پدر به فاصله چند ساعت شبانه خود در همان قبر دفن می شود، تکلیف رقبا چیست؟ این پرسش ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشته ایم: رضا علیجانی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و سردبیر نشریه توقیف شده ایران فردا اکنون در کردستان عراق، محسن کدیور، روحانی منتقد و استاد علوم اسلامی میهمان در دانشگاه دوک ایالت کارولینای شمالی در آمریکا، و حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر میهمان در دانشگاه سیراکیوز آمریکا. آقای رضا علیجانی، تاکید آقای عزت الله صحابی بر حساسیت ویژه جمهوری اسلامی ایران به گرایش‌هایی که رقیب خودش میدونه و نه لزوماً دشمن خودش در گفته‌هایی که پس از درگذشت از او منتشر شده، مبنا و پس زمینش چیه؟ به نظر شما که از نزدیکان او بودین در مجله توقیف شده ایران فردا و در شورای فعالان ملی مذهبی.
بله، البته در ایران همه همین احساس رو مهندس صحابی رو دارن، این همه تیپ‌های فکری این احساس رو دارن که به اونها بیش از بقیه ظلم میشه. در دهه 60 هم وزارت اطلاعات شعباتش اسامی در شعبه التقاط، شعبه نفاق، شعبه الهاد، هر کسی به این شعبه ها میرفت میگفت این بدترین شعبه است. ولی خب جمهوری اسلامی از این نظر با همه برخوردهای تندی داره. اما یه واقعیتی هم هست که ناشی از ترسیست که جمهوری اسلامی از رقبای فکریش، کسانی که گفتمانهای رقیب و بدیل مذهبی ایجاد میکنند، هم به لحاظ روانی هم به لحاظ اجتماعی داره. به هر حال واقعیتیست که بزرگترین به لحاظ هم وسعت و هم کمیت اپوزیسیون جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا حالا نیروهای مذهبی بودن. البته این به هیچ وجه به معنای در نظر نگرفتن دیگر طیف ها نیست، یا در نظر نگرفتن فشارهایی که جمهوری اسلامی بقیه آورده به کانون نویسندگان، به چپ ها، در اعدام‌های مختلف همه از این نظر یکسان ستم رو تحمل کردن. اما این واقعیت جامعه شناختی هست که از برخی روحانیون و مراجع دوم بگیریم مثل تو شریعت مداری تا بیاییم به طیف‌های متأثر از اصول شریعتی مثل پیمان نهضت آزادی یا افراد منفردی که بعدا متشکل شدن مثل مسعودی و ساختن‌های محمد صابی تا مجاهدین خلق اول انقلاب در نظر بگیریم، یه بدنه وسیع اجتماعی مجاهدین داشتن، خود مسعودی بودن، تا بیاییم برسیم به این سال‌های دهه‌های اخیر متأثرین از آقای دکتر سروش و آقای مجتهد و ملکیان و اینها که اینها باز مذهبی هستن و اینها اپوزیسیون در واقع جمهوری اسلامی بودن. این یه واقعیتی است که به لحاظ کمی آمار زندانی‌ها، آمار اعدامی‌ها اینو نشون میده که یک ترسی از این به لحاظ اجتماعی وجود داره. آمار روانشناختیش هم خوب به زبان اقتصادی این جریانات با هم بازار و پایگاه مشترک دارن، یعنی مشتری مشترک دارن و تولید گفتمان رقیب به ویژه با روانشناسی خود بزرگبینانه و خود حق‌پندارانه مطلقی که در رومانیت غالب در جمهوری اسلامی است که خودشون رو حق مطلق میدونن و گفتمانشون رو و انتظار این و اطاعت مطلق دارن، این گفتمان رقیب بدیل هست و خیلی از پایگاه‌های اونا رو هدف قرار میده. مشخصا در اوتو جریان آقای مهندس صابی، ملی مذهبی‌ها و نهضت آزادی یه عامل تاریخی هم هست. این جریان بقایی و آیت یه ضدیتی با مصدقی‌ها به ویژه مصدقی‌های مذهبی دارن و اینها این رو بنظر تزریق کردن و تشدید کردن در عملکرد جمهوری اسلامی. به لحاظ روانشناختی از این طرف هم میشه گفت حالا جریانی که تند میره یا رادیکال هست، توقعش شاید در فرزمنده‌ای که جوان هستن ممکن در یک گروه مخفی باشن یا رادیکال حرکت میکنن، وقتی میرن زندان توقع کابل و کتک دارن، ولی جریانی که واقعا قانونی عمل میکنه، مسالمت‌آمیز عمل میکنه، اصلا توقعی رو نداره. یعنی به لحاظ حقوقی بخوام با زبان حقوقی بگم، یعنی یه نوع عدم تناسب جرم و مجازات وجود داره، احساس مظلومیت بیشتری بهش دست میده و این به حق هم هست. چون شما فرض بفرمایید آقای مهندس بازرگان یا دوستانشون در مسیر بهشت زهرا میبرن، کتک میزنن، اعدام مسیحی میکنن، خب جریانی که قانونگرا هست و کوچکترین به صورت تخلفی رو دوست نداره انجام بده، وقتی با برخوردی مواجه میشه که واقعا فشار یک جریان واقعا برانداز رو بهش وارد میکنن، طبیعی است این احساس بهش دست میده.
اگه اجازه بدین بقیه رو بذاریم برای سوال بعدی. آقای محسن کدیور، جمهوری اسلامی ایران رو بسیاری حکومت طیفی از روحانیون شیعه سیاسی میدونن، با توجه به برخوردهایی که در همون آغاز انقلاب به آیت الله طالقانی شد که از بنیانگذاران نهضت آزادی و دارای گرایش ملی مذهبی بود و شاید نخستین روحانی انقلابی بود که واژه استبداد مذهبی رو سکه زد، و اون وقت آیت الله سید کاظم شریعت مداری که مدافع جدایی دین از حکومت بود، و بعد آیت الله منتظری که اول با رفتار با زندانی ها و بعد با اعدام های 67 مخالفت کرد، گفته های عزت الله صحابی درباره حساسیت جمهوری اسلامی ایران به رقیب تا چه حد در خود طیف روحانیت مصداق داره؟
در میان روحانیون هم همین مسئله رو مشاهده میکنیم. شما به موردش اشاره کردید که خب مهمترینشون هم بودن، اما موارد دیگری هم بوده که اینها نوعا مشمول حصر خانگی شدند و پیروانشون هم به زندان افکنده شدند. اونها عبارتند از یکی خب مرحوم آیت الله شریعت مداری، بعد مرحوم آیت الله سید محمد روحانی، مرحوم آیت الله قومی، مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی و مهمتر از همه اینها مرحوم آیت الله منتظری. این مراجعی هستند که در طول این سه دهه محصور بودند توسط حکومت. البته مشی سیاسی این مراجع با هم دیگه متفاوت بوده. برخی از اینها صرفاً در مصداق ولایت فقیه مناقشه داشتند و اصل نظریه مسئله نداشتند. برخی دیگه اصولاً غیر سیاسی بودند، ولی که نسبت به مصداقش چه در زمان اول و چه در زمان ولایت فقیه دوم اختلاف نظر داشتند. برخی از اونها مانند مرحوم آیت الله شریعت مداری کمی دموکراتیک تر به نظریه ولایت فقیه نگاه می کرده، اگرچه ذکر کرده من مخالف نیستم، ولی که قائل به نقش بیشتری برای مردم بوده. برخی هم مانند آیت الله منتظری در مراحل مختلف تطور فکریش با اصل نظریه موافق بوده و بعد سپس به تدریج فاصله میگیره از این نظریه و باز یک نقش بسیار برجسته‌تری برای مردم قائل میشه. مرحوم آیت الله طالقانی هم که خب چند ماه بیشتر در همون اوائل پیروزی انقلاب زنده نبودند، مخالفت خودش رو با برخی از مسائل به شکل بسیار ظریفی ابراز کرد. بنابراین میشه ذکر کرد که در میان طیف علمای دینی و روحانیون، نظام جمهوری اسلامی از آغاز از مخالفان بسیار مقتدری برخوردار بوده. مخالفت اینها را هم به شدیدترین وجه ممکن سرکوب کرده.
آقای حسین قاضیان، آیا برخورد با رقبا در نظام یک دسته یا تفاوت هست میان برخورد مثلا با نزدیکان محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی و برخورد نظام با رقیبان دگراندیش؟
من فکر کنم برای اینکه تاثیر کلی‌تر و دقیق‌تری از نحوه برخورد جمهوری اسلامی با رقبای خودش داشته باشیم، بد نیست که این رقبا رو به دو گروه متفاوت تقسیم کنیم. یک گروه اونهایی هستن که ما اسمشون رو میتونیم بزنیم رقبای درون حاکمیت. اونها کسانی هستن که در گفته‌های امروزی خودی محسوب میشن. بنابراین برخورد با خودی‌ها برخورد متفاوتی است با کسانی که میشه اسمشون رو ناخودی گذاشت و اونا بیرون از حلقه ناخودان حاکم قرار میگیرن. جمهوری اسلامی برخلاف نظام‌های دموکراتیک رایج در دنیا اتفاقا هیچ وقت نتونسته که این رقبا رو تحمل کنه، اون رقبای بیرون از حاکمیت رو که ما اسمشون رو میذاریم ناخودی‌ها. اما در درون نخبگان حاکم اجازه نوعی چرخش نخبگان و نوعی رقابت بین نخبگان رو داده و گذاشته که اینا با هم در یه حد محدودی رقابت بکنن. در مورد اونایی که بیرون از حلقه حاکمیت قرار گرفتن، سعی کرده اون ناخودی ها رو عملا از حلقه تأثیر اجتماعی و سیاسی بر جامعه ایران دور کنه و ناخودی ها رو در واقع به نخودی ها تبدیل. بنابراین این دو گروه رو باید از هم جدا کرد. یک، دومی که به محض اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی احساس کرده گروهی که در درون حلقه نخبگان سیاسی دارن رقابت میکنن، احساس کرده که ممکنه به آلترناتیو یا جایگزینی برای کل رژیم تبدیل بشن یا بتونن رژیم رو درش تغییرات اساسی بدن، اونها رو بلافاصله از درون حاکمیت بیرون کرده و اونها رو ناخودی کرده تا بتونه باشون برخورد بکنه و اونها رو دشمن دیگه قلمداد بکنه و نه رقیب. نمونه خیلی روشنش در دهه 60 است که مجاهدین رو که به عنوان مجاهدین خلق و به عنوان گروه اساسی آلترناتیو یا جایگزین برای کل رژیم محسوب میکرد بیرون کرد و عملا باشون برخورد خیلی شدیدی کرد. و در دهه 70-80 میبینیم با اصلاح طلبان چنین برخوردی میکنه و اونا رو بیرونی میکنه و به این زعم که اینا میخوان تغییرات اساسی در رژیم جمهوری اسلامی پدید بیارن. بنابراین اگر این دوتا از هم جدا کنیم، وقت سرنوشت برخورد با کسانی که امروز موضوع رقابت هستن هم روشن میشه. آقای احمد نژاد و همراهانشون به جمله آقای مشایی کسانی هستن که نظر جمهوری اسلامی خودی محسوب میشدن. بنابراین تا موقعی که در درون نخبگان حاکم رقابت میکردن قابل تحمل بودن. اما به محض اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی احساس کرده که گروهی از اینا دست کم ممکنه بیرون از اونچه که در درون نخبگان حاکم میگذره نقشه هایی برای تغییرات اساسی داشته باشن، حالا چه توهم این تغییرات وجود داشته باشه چه واقعیت داشته باشه، اونا رو بلافاصله داره سعی میکنه که ناخودی محسوب بکنه و مرتبط با ناخودی ها یعنی با دشمن، و بنابراین اونا رو از رقیب تبدیل بکنه به دشمن که بتونه امکان حسبشون رو داشته باشه و این فراهم بشه. برخوردهایی که این روزها با آقای احمد نژاد و البته بیشتر از اون با همراهان ایشون میشه به همین دلیل سعی میکنن از کسانی که ممکنه آلترناتیو محسوب بشن برای کل رژیم قدرتشون رو بگیرن و مانع پرورش اونها بشن. این که حالا این جایگزین چه اهمیتی داره، چه موضوعیتی داره، ماهیتش چیست، موضوع دیگری است. من منظورم دفاع از ماهیت کسانی که تصور یا توهم جایگزین برای رژیم جمهوری اسلامی در درون نخبگان حاکم فعلی دارن نیست، بلکه میخوام بگم حاکمیت جمهوری اسلامی یا رهبری جمهوری اسلامی چه تصوری از اونها داره و بر اساس اون تصور خودش چگونه با اینها برخورد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای رضا علیجانی، در چه شرایط و دوره هایی نیروهای رقیب مورد اشاره عزت الله صحابی آسیب پذیرتر بودند و در چه شرایط از امنیت بیشتری برخوردار بودند و این به چه عاملی بستگی داشته و داره؟
ببینید، جدا از اون عامل جامعه شناختی که خدمتون گفتم، یعنی اینا حراس از وسعت و کمیت اجتماعی نیروهای مذهبی رقیب، و عامل روانشناختی است که حراس از تولید گفتمان رقیب هست و جذب پایگاه مشترک. نکته‌ای که اینجا میشه اضافه کرد، گفتمان دشمن محوری است که همیشه در رفتار امنیتی جمهوری اسلامی غالب بوده. این گفتمان هر موقع میتولش نیروهای رقیب بودند، اونها رو هدف قرار داده و گاهی اوقات دیگران روز. یک دوری از درونها نیروهای غیر مذهبی متمرکز در کانون نویسندگان ایران دشمن اصلی بودند. ما میبینیم در اینجا یک زنجیری از حوادث برای اونها پیش میاد. یه دوره میبینیم مثلا دکتر سامی میگه که حراسی به وجود میاد که گویی میخواهد آلترناتیو شود و با حمایت های منتظری ممکن خطرساز بشه. البته ممکن بخش زیادی و شاید همش هم توهم باشه، ولی بالاخره این توهم عمل میکنه. در دوره‌ای که تصور اینها این بود که غربی ها دشمن آمریکا میخواهد حکومت رو استحاله بکنه، و در دوره‌ای بود که اصلاح طلبان سرکار بودن، دشمن اصلی اصلاح طلبان بودن و نیروهای ملی مذهبی نهضت آزادی که تصور میکردن رابطه بین غربی ها و آمریکایی ها و نیروهای خودی تازه غیر خودی شده درون حکومت هستند. در موقعی که استحاله مسئله اصلی بود، اینها دشمن اصلی میشدن. من یادم در بازجویی ها گفتن مهندس صابی رو ما باید سیاهش کنیم، نامزد اتحادیه اروپا سر آینده ایران، و از این توهمات و ترسها. و در دوره‌ای که بحثی مدار چرخید، گفتن میلی اونها با اصلاح طلبان رو ما جمع کردیم صفرشون و قدرتی دیگه ندارن و غربی ها دیگه به دنبال انقلاب مخملی هستن و اینها، به سمت نیروهای دیگری تمرکز کردن، به سمت NGO ها، نهادهای دانشجویی، نهادهای زنان، شخصیت های سیاسی اکثرا به اصطلاح معتدلی که هیچ انگیزه سیاسی نداشتن و بین داخل و خارج کشور بنا به دلایل شغلی یا فکری رفت آمد میکردن. من فکر میکنم در این چارچوب میشه دیدیم در اون دوره تاریخی کدوم نیرو رو نیروی اصلی دشمن برای استحاله یا تغییر حکومت میدونن. در دوره هایی که استحاله و چه غالب هست، نیروهای ملی مذهبی، اصلاح طلبان و کسانی که تولید اندیشه رقیب میکنن مانند دکتر سروش، اینها در سیبی قرار میگیرن.
آقای محسن کدیور، رقبای دگراندیش امنیت و عدم امنیتشون در میان روحانیت و غیره به چه بستگی داشته؟
در میان این گفتمانهای رقیبی که بعد از انقلاب اسلامی ما شاهد بودیم، برخیش نفوذ اجتماعی داشته، برخیش اعتبار دینی فراوانتری داشته، برخی هم صرفا یک جریان اجتماعی سطحی و زودگذر بوده که به زودی از حافظه تاریخ حذف میشه. جریان هایی که در بعد از انقلاب مطرح شده که توانایی گفتمان سازی داشته، از میون اینها برخیش مانند جریان های ملی مذهبی و نهضت آزادی در یک طبقه قرارش بدیم، اینها یک دسته بودن. جریان دیگری مثل جریان متصل با آیت الله منتظری این جریان دومی بوده. جریان اصلاح طلبان به طور کلی، اصلاح طلبانی که اصل نظام جمهوری اسلامی رو باور دارن، قائل به اصلاح سوء رفتارهای اون هستن، اجرای بی تنازل قانون اساسی رو می طلبن، این گفتمان سومی بوده. برخی جریان های روشنفکری دینی و نواندیشی مذهبی و مانند اینها هم میشه گفت که این گفتمان چهارمی بوده. در میان حوزه های علمیه، خب با این جریان ها برخورد های متفاوتی صورت گرفته. برخی از اونها تلقی و قبول شدن، برخی از اونها که با برخ بنیادهای مذهبی از دید علمای حوزه مخالف بودند، اینها پذیرفته نشدند و به حاشیه رانده شدند. مجموعاً به دلیل اینکه فضای مناسب برای گفتگو در سالهای اخیر نداشتیم، داوری در این زمینه کار ساده ای نیست. در زمان اصلاحات که نسبت به دیگر دورانهای جمهوری اسلامی فضای بازتری به لحاظ فرهنگی و سیاسی در ایران بود، امکان گفتگو بیشتر فراهم شد و لذا جریانهای روشنفکرانه، نواندیشانه رشد بیشتری پیدا کردند. هاکذا جریان ملی مذهبی و نهضت آزادی و همینطور جریان نواندیش حوزوی که با محوریت آیت الله منتظری پیش می آمد. اما در حال حاضر به دلیل خفقان جدی که برای هر نوع انتشار دگراندیشی و برای هر نوع کنش دگر باشی در ایران شاهدش هستیم، قضاوت بسیار دشواره و میباید منتظر زمانه باز دیگری باشیم تا این جریان‌های متفاوت خودشون رو بروز بدن.
آقای حسین قاضیان، عواملی که آسیب پذیری رقبای دگراندیش رو کمتر میکنه کدومه؟
میشه به این سوال شما از زاویه معکوس هم جواب داد، اون که کدوم اینا این آسیب پذیری رو بیشتر میکنه. به این دلیل این رو از این زاویه طرح میکنم که اتفاقا جمهوری اسلامی از این زاویه شروع میکنه به برخورد کردن با این رقبا، به این مفهوم که معمولا میره سراغ ضعیفترین رقبا و در درون خود اون رقبا هم به ضعیفترین حلقه ها حمله میکنه که بی‌پناه‌تر هستن. دلیلش هم یک سیاست دائمی و پیوسته است که جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفین خودش در پیش گرفته و اون همیشه عبارت از این بوده که نه تنها با جریان‌های اصلی یا اشخاص اصلی سعی کرده برخورد کنه، بلکه این برخورد رو از مجرا و معبر برخورد با کسانی انجام میداده که خودشون حلقه ضعیف یا شخص ضعیفی محسوب میشدن و میتونستن قربانی بشن تا دیگران حواسشون جمع بشه، قربانی بشن تا دیگران تهدید بشن، قربانی بشن تا دیگران بازداشته بشن از اینکه کاری و عملی انجام بدن یا حرفی بزنن که امنیت حاکمان جمهوری اسلامی به هم بخوره. بنابراین این سیاست قربانی گرفتن همیشه در مورد رقبا مطرح بوده و هر کدوم از این رقبا که احساس میکردن ممکنه قربانی بشن باید فکر میکردن که از کسانی هستن که در معرض برخورد و هست از جانب جمهوری اسلامی برای گرفتن. نمونهایی که آقای علیجانی اشاره کردن از اون قبیل هستن، نمونهایی که در سایر موارد پیش آمده از همین قبیل هستن. یه تاکتیک جنگی خیلی شناخته شده جمهوری اسلامی در برخورد با رقبا داره، همیشه اطراف هدف اصلی رو شروع میکنه به زدن و تخریب کردن تا موقعی که به اصطلاح اون قلعه ها و حصارهایی که دور هدف اصلی قرار گرفته تخریب شد بتونه هدف اصلی رو خود به خود نابود کنه. اما از اینکه این افراد این هدف ها شخص باشن، یک جریان سیاسی باشه، احزاب سیاسی باشن یا حتی جریان های فکری باشن، نمونه برخوردهای اخیر هم از همین قبیله. چون آقای احمدنژاد که رقیب درون حاکمیته که با دنباله های نظر حاکمیت پیوند پیدا کرده که اونا رقبای بیرون حاکمیت هستن و باید باش برخورد بشه و چون نمیشه با خودش برخورد کرد باید دیگران رو قربانی کرد، قربانی ها اطراف آقای احمدنژاد جمع شدن. این ماجرا در مورد کل رقبا در درون نخبگان حاکم و بیرون از نخبگان حاکم در جمهوری اسلامی برقرار بوده و کماکان برقراره و این سیاست پیوسته و دائمی جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفین بوده. با مخالفین به نظر من از طریق این توصیف میتونن بفهمن که آیا در معرض این برخورد هستن و اون حلقه قوی تر هستن یا ضعیف تر.
خب حالا در چنین شرایطی در جمع‌بندی در حد یکی دو جمله برای هر کدوم از شما، در شرایطی که تشییع جنازه عزت الله صحابی که این حرف رو زده به اون صورت جلوه‌گر میشه، تکلیف رقبای دگراندیش چیه؟ آقای رضا علی جانی اول شما.
من فکر میکنم جامعه ایران متکثره و اگر کشته شده های همین سالیان اخیر گذشته دورم در نگردیم، مرور بکنیم مثلا این آخریشون حاله صحابی، ندا آقا سلطان، زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، اینا یه پیام داره و اینها به مظلومانه ترین و بیرحمانه ترین شکل کشته شدن و این نشون میده که تنها جایی که استبداد دینیگریان عدالت رو رعایت میکنه در سرکوب مخالفینش.
آقای محسن کدیور، تکلیف رقبای دگراندیش چیه با این وضعیت؟
تکلیف مقاومت و ادامه آگاه تر کردن مردم و یافتن راه‌های بهتر برای برون رفت از این خفقان و فشار.
آقای حسین قاضیان، پاسخ شما.
من در مورد برون رفت حرف میزنم، اما میخوام بگم که جمهوری اسلامی همیشه یک رویایی در سر داشته و اون رویای یک دست کردن رژیم بوده و از بین بردن رقابت در درون حاکمان و تبدیل هر کسی که میخواد رقابت بکنه به دشمن. اما در دوره‌های مختلف، در دوره رهبری اول و در دوره رهبری دوم، در دوره‌های متفاوتی در این دو رهبری می‌بینیم که این رویا کاملا نابود شده و شکست خورده و در آینده هم هیچ مجالی برای پیروزی نداره. بنابراین یک دستی رژیم اگر در قبل احتمال کمتری داشت، باید گفت در آینده با این تحولاتی که در جهان رخ میده سلمند و مطلقاً احتمال و شانسی نداره. بنابراین رقبا همیشه هستن و با این وضعیت دشوار روبرو خواهند شد.
با با سپاس از شما آقای حسین قاضیان، آقای محسن کدیور و آقای رضا علیجانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.